دقیقه بامداد از رادیو گفتگو خواهید شنید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیر داریم، تفسیری چند دقیقه ای، هر آیه چند دقیقه، تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره ای، به جزء ده سوره براءت آیه 23 رسیدیم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر پدران شما، برادران شما طرفدار کفر بودند، اینها را ولی و سرپرست خودتون نگیرید، ولایت اونها را نپذیرید. پدرتون میبینید کفر را ترجیح میده بر ایمان، باطل را ترجیح میده بر حق. حتی اگر پدر و برادرت هست، لا تتخذو اینها را اولیاء، اینها را ولی خود نگیرید. و من یتولهم منکم، هر کس اینها را ولی خودش بگیره، اینها ظالم هستند. در قرآن برای کسانی که افراد منحرف را به عنوان سرپرست خود میپذیرند، یک تهدیدای تندی شده. یه تهدید در سوره مائده آیه 51 بفرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس ولایت منحرفین را بپذیره خودش منحرفه. در سوره آل عمران آیه 28 فرماد و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، هر کس ولایت منحرفین رو بپذیرد رابطش با خدا قطعه. در این آیه 23 سوره براءت میگه و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، هر کسی منحرفین را که باطل را بر حق و کفر را بر ایمان ترجیح میدن، یا آدمای منحرف را هر کس سرپرست خودش بپذیرد، اینها ظالمن. پس ببینید سه تعبیر تون: یک، ظالمند; دو، رابطهشون با خدا قطعه; سه، اینها خودشون هم جز همونا هستن. کسی که رهبری و محبت منحرفین رو بپذیره خودش هم منحرفه. بعضی از مسلمان ها هنگام هجرت به مدینه مورد خشم والدین قرار می گرفتن، ولی می گفتن حفظ دین بر رضایت اونها ترجیح داره. مثلا پسر مسلمان شده بود، پدر مادره مسلمون نبود، وقتی میخواست از مکه هجرت کنه بیاد مدینه جز یاران پیغمبر بشه، پدر مادره میگفت راضی نیستم. بالاخره اینجا میگه حفظ دین بر رضای پدر مادر ترجیح داره. خب این آیه چه نکاتی داره؟ یکی که پدر کافر بر فرزند مسلمون ولایت نداره. پدر منحرف و پدر کافر ولایتی بر اولاد صالحش نداره. رابطه مکتبی بر روابط خانوادگی مقدمه. عواطف نباید بر ارزش‌های دینی غالب باشه، چون حالا مهمه، این خیلی مهمه. شما میدونید مثلا شوهرت، پسرعمود، پسر دایی تریاک میاره تقسیم میکنه بین جوانا، منتها چون میگی فامیله نونش آجان نکنیم، به ما سور داده، برای ما عیدی آورده، برای ما کادو آورده، ساکت میشی و به نیروی انتظامی و اطلاعات خبر نمیدی. یعنی به خاطر یه سوری، به خاطر یه هدیه و کادوی، اجازه میدید جوانا مردم رو با مواد مخدری که میاره توزیع میکنه، جوانا مردم نابود بشن و تو ساکتی. معلوم میشه دین نیست اینجا. آدمی که دین داره همیشه دینش بر فامیلش مقدمه، حتی اگر نزدیکترین افراد باشه. آباءکم، در این آیه 23 سوره براءت میگه لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، حتی اگر پدره اینجا پدر این حتی پدر و مادر، یکی میگه برادر یعنی برادر یا خواهر، اینجا دیگه مهم نیست که. مثل اینکه نیرو مثلا اگر تابلو زدن آبرین محترم از پیاده رو عبور کنید، اینجا وقتی میگن آبرین یعنی هم آبرین هم آبرات، ایتونی که حالا آبرین مردای آبر بیان از پیاده رو کنن، وقت زنا بودن وسط خیابو بگن تابلو ننوشته آبرین و آبرات، گفته آبرین محترم. اینجا که میگن آبرین یعنی هم آبرین هم آبرات. وقتی میگه پدر منحرفه دور رهبر نگیر یعنی مادر منحرفه هم رهبر نگیر. وقتی میگه برادر منحرفه دور ولوچه نپذیر یعنی خواهر منحرفه هم ولوچه نپذیر. خب ضابطه دین و مکتب بر همه ضابطه ها مقدمه. نتیجه چی شد؟ انسان باید مکتبی باشه. امیرالمومنین میفرماید تو جبهه ها ما گاهی نزدیکترین افرادمون رو میکشتیم، نقتل ابناءنا و آباءنا، گاهی تو جبهه ها با نزدیکترین بستگانمون درگیر میشدیم و هیچ قصه هم نمیخوردیم. این باعث زیادی علمان شد. یعنی نباید عواطف باعث بشه که ما بگیم حالا این چون فامیده، حالا چشمش به چشم ما میافته، از ما توقع داره، با هم نون نمک خوردیم. تو نیست. یه مسئله غلطی است که میگن هر جا نمک خوردین نمکتون نشکن. این حرف غلطه. حضرت موسی نمک فرعون خورد، آخرش فرعون تو آب غرقش کرد. حضرت موسی تو کاخ فرعون بزرگ شد، یعنی نمک خورد اما نمکتون شکست، فرعون رو غرق کرد. درست نیست که بگن هر جا نمک خورده نمکتون نشه. ممکنه یک کسی یاد منحرفی بیاد به چهار نفرم یه افطاری، سوری، پولی، وامی، محبتی، کادوی، چیزی، کمکای مختلفی به افراد بکنه، اما این درآمدش حرامه، شغلش خطرناکه، این داره به امت و ملت و رهبر و مکتب داره ظلم میکنه. حالا چون چهار تا پلو به مدده ما ساکت بشیم. رابطه دینی قوی ترین رابطه هاست. ما نباید به خاطر عواطف و رحم های موردی مکتب خودمون فراموش کنه. آیه 23 تمام، سوره براءت و الان آیه 24. این آیه 4 سطره، انشالله خیلی فشاده، تو 5 دقیقه تفسیرشو میگم انشالله. اول آیه رو بشنویم.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
آیه عجیبیه، آیه نیست، خطکشه. میگه با این خطکش خودتون رو مت کنید، ببینید صافید یا کج. قبل از اینکه بگم دعا کنم، خدای تو رو به حق محمد و آل محمد کجی های گذشته ما رو صاف کن و خودت دستمون رو بگیر که شرمنده تو نباشیم. ای آیه میگه خودتون ارزیابی، ای آیه ارزیابیه، میگه خودتون ارزیابی کنید. یک، قل، ای پیغمبر به مردم بگو، ان کان آباؤکم، اگر پدرتونو بیشتر از جنگ دوست دارید، و ابناءکم، بچه هاتونو بیشتر از جبهه دوست دارید، و اخوانکم، برادراتونو بیشتر از شرکت در جبهه دوست دارید، و ازواجکم، همسرتونو بیشتر از شرکت در جبهه دوست دارید، و عشیرتکم، فامیلتون رو بیشتر از شرکت در جبهه دوست دارید، و اموال و اقترفتموها، ثروتهایی رو که جمع کردید بیشتر از جبهه دوست دارید، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که از کسادیش میترسید بیشتر از جبهه دوست دارید، و مساکن و ترونها، خونه هایی رو که به اونها دل خوش کرده اید بیشتر از جبهه دوست دارید. اگر اینها یعنی پدر، پسر، برادر، همسر، فامیل، ثروت، مسکن، اگر همه اینها رو احب الیکم، محبوبتر هستن از شما، از خدا و رسول و جبهه، جهاد فی سبیله، فتربصوا، یعنی منتظر باشید تا خدا فرمان قهر خودشون به اجرا درآورد. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا افراد فاسق را هدایت نمی کنه. حال من شما همسر بیشتر دوست دارین یا جبهه؟ مال و تجارت و ثروت و مسکن و مادیات بیشتر دوست دارین یا معنویات؟ حی علی الصلاه، صدای اذان بلند میشه، یه مشتری هم رسیده، سود مشتری پلمون شیرین‌تره یا نماز اول وقت؟ رخت خواب گرم پلمون لذیذتره یا نماز؟ میگه اگر، چون انسان بین دو راهی معلوم میشه، تصمیمش معلوم میشه، میزان ایمان را وقتی آدم دم دو راهیه بین آخرت و دنیا میشه فهمید چقدر طرف ایمان داره. یه حدیث بخونم. حدیث داریم هر کی میخواد ببینه چقدر دین داره ببینه کجا دروغ میگه. اگر به خاطر یک درهم دروغ گفتی شما دین دیه درهم، اگر به خاطر یه درهم دروغ نگفتی، اگر 100 درهم دادن دروغ میگی معلوم شد دین شما 100 درهم. اگر حوالی یه ماشینی، یه قطعه زمینی، یه پستی، مقامی دروغ گفتی معلوم شد دین شما یه حواله ماشین و زمین و پست و مقامه. علی ابن ابی طالب چقدر دین داره؟ امیرالمومنین فرمود اگر اقالیم سبعه، یعنی حکومت مناطق مختلف را به من بدن که کوچکترین گناه بکنم حتی پوست جو از ذهن مورچه بگیرم نمیکنم، یعنی دین من از کل حکومت ها بیشتره. ولی آدم هر یه بستنیش بده، یه شامش بده، 30 تا دروغ برات میگه، 40 جرم امضا میکنه. این آیه 24 سوره توبه خیلی آیه خطرناکه. میگه ببینم تو خدا و پیغمبر رو بیشتر دوست داری یا ننه و باباتو؟ چقدر آدم هستن که در شاغل اون مکانی که گناه کار میکنن گناه میکنن، بالاخره توی اتاقیه که خانمایی هستن آنچنانی و این با رابطه با اون خانم ها بالاخره عشق عاشقی پیدا میشه و گفتگو و خوش و پیش میکنن و میگه آخه برو، میگه آخه برام جای دیگه، اینجا استخدام رسمی هم بازنشستگی داره، اینجا نمیدونم اتاق شوفاژ داره، سرویس داره، بیمه داره، شام داره، نهار داره. میگه اگر هر کجا دیدی دینی در خطره، ولی به خاطر بابات، به خاطر بچه، به خاطر همسرت، به خاطر پولش، به خاطر مسکنش، به خاطر تجارتش، به خاطر ثروتش دل نکندی، منتظر قهر خدا باش. عواطف فامیلی و امکانات مادی نباید مانع جهاد بشه. هر کجا مانع شد زمینه قهر خداست. حفظ دین بر حفظ روابط خانوادگی و عاطفی و اقتصادی غالبه. رفاه طلبانی که از مسئولیت فرار میکنن اینها مشمول هدایت خدا نمیشن، لا یهدی. کسانی که مادیات رو ترجیح میدن بر معنویات اینها فاسقن، چون ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، ان الله لا یهدی یعنی نه از گردونه هدایت خارجن، از مدار هدایت خارجن، اینا فاسقن، از مدار هدایت خارجن. آیه روشنه. خدای تو میدونی که بسیار 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 در عمرمون پیش آمده، عمداری شده بین دنیا و آخرت، ما دنیا رو ترجیح دادیم. عمر صد در کربلا خوب میشناخت امام حسین رو، ولی گفتن اگر امام حسین رو بکشی فرماندار ری میشی، پست فرمانداری دهنشو پر از آب کرد، اون پسر پیغمبر رو کش. جالب اینه که این حرفم وقتی میزنم که در آستانه عاشورای سال 86 هستیم، در آستانه روز عاشورا هستیم. اینا که اومدن کربلا امام حسین رو بکشن، برای چی اومدن بکشن؟ بهتون بگم چطور جمع کربلا جمع شدن. یه فرمانداران و استاندارانی زمان حضرت علی خلاف کردن، حضرت علی اینا رو عزل کرد. اینا ناراحت شدن از حضرت علی که چرا پستشون رو گرفتن. اینا اومدن کوفه دفتر سیاسی دادن. وقتی فهمیدن امام حسین در کربلاست و ابن زیاد و یزید نیرو میخواد، اینها نیروها جمع کردن فرستن کربلا و بلذاب امام حسین گفتن بغزن لعبیک، یعنی حالی که پدر من از استانداری انداخ، منم انتقام میکشم از تو. چرا علی ابن ابی طالب بابای ما استاندار بود ورشتش، حالی که بابای من که استاندار فلان منطقه بود ورشتش، من انتقام بابامو میکشم، بغزن لبیک. حسین جون گفتن ما با تو مسئله نداریم، چون علی ابن ابی طالب بابای تو بابای منو حذف کرده، میخوام بغزن لبیک. این حادثه کربلا به خاطر اینه. چرا پست منو گرفتن؟ یک، به عشق این که حکومت ری بگیرم، دو، لقمه حرام، سه، جهل و نفهمی و حب دنیا قاطی شد، ماجرای کربلا پیش اومد. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده که در برابر رضای تو هیچ چی رو ترجیح ندیم، فقط رضای ما رضای تو باشه. آیه 24 تمام. به سوره براءت آیه 25 رسیدیم. بشنویم.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
خداوند در مواضع بسیار شما رو یاری کرد، روز حنین نیز شما رو یاری کرد. یادتون نره که اون روز لشکر فراوانی داشتید، لشکرتون زیاد بود، به قدری که اعجبت کم کسرت کم، اون جمعیت زیاد شما رو به تعجب واداشت. اما در این که جمعیت زیاد بود، فلم توغن انکم شیئا، این جمعیت زیاد کاری از پیش نبرد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه گستردگیش بر شما تنگ شد. ثم ولیتم مدبرین، پش کردید به جبهه و فرار کردید. این ماجرا چیه؟ ماجرا به این صورته که در منطقه حنین، منطقه نزدیک طائف، بین مسلمان ها و قبیله حوازن یه جنگی در گرفت. ولذا هم میگن جنگ حنین، هم میگن جنگ حوازن، دو تا اسم داره. مثل جنگ خندق که هم میگن جنگ خندق، هم میگن جنگ احزاب. در سال 8 هجری پیغمبر اسلام برای مقابله با توطئه و تهاجم این گروه حوازن یه لشکر کشیدن. لشکر 10,000 نفر بودن، 2,000 نفر ملحق شدن. یه لشکر 12,000 نفری رفتن. خب 12,000 نفر خیلی جمعیت بود اون زمان. ولی حوازنیا مسلمان رو غافلگیر کردن و یک شبیخون زدن و مسلمان پا به فرار گذاشتن. یا یه همونو میگه، میگه یادتون نره که با اینکه جمعیت زیاد بود همه ترسیدید، پا به فرار گذاشتید. البته بعدن پیغمبر اینا رو فرا خوند، دو مرتبه اینها جمع شدن و در مرحله دوم پیروز شدن و بالاخره در جنگ حنین پیروزی با مسلمان ها تموم شد. اما اول کار مسلمان ها ترسیدن و مورد هجمه و هجوم قرار گرفتن و ترسیدن و فرار کردن. میگه یادتون نره شما با اینکه جمعیت زیاد بودید، جمعیت زیاد خاصیتی نداشت، پا به فرار گذاشتید. پیروزی مربوط به جمعیت نیست. در جنگ حنین 12,000 تا بودید ولی ترسیدید، در جنگ بدر جمعیت کم بودید ولی نترسیدید. و من نصر الله من عند الله، نصرت فقط از خداست، با جمعیت و تجهیزات نیست. لقد نصركم الله في مواطن كثيره، همان خداوند شما رو در جایگاه مختلف در مواضع بسیاری شما رو یاری کرد. مواطن کثیره، این کثیره چقدر است؟ میگن پیغمبر ما حدود 80 جنگ داشته که در همه جنگ ها مورد عنایت و حمایت بوده. متوکل عباسی مریض شد و نصیحت که اگر خدا شفاش داد دراهم کثیره، اینجا میگن مواطن کثیره، گفت دراهم کثیره، درهمای زیادی رو من اگر خوب شدم به فقرا میدم. وقتی خوب شد بحث شد که دراهم زیاد چقدره. از امام هادی پرسیدن آقا دراهم زیاد چقدره؟ فرمود 80 تا. گفتن از کجا میگید دراهم زیاد 80 تا؟ دراهم کثیره به چه دلی میگی 80 تا؟ امام هادی فرمود چون قرآن میگه که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، مواطن که در چند جای زیاد، وقت جای زیادی که در جبهه بوده 80 تا بوده. پس کلمه کثیره رو تو قرآن به 80 گفته، اینجا هم که متوکل نص کرد که اگر خوب شد دراهم کثیره رو بده 80 درهم باید بده. خب عامل اصلی در جنگ ها نصرت الهی بوده، لقد نصرکم الله، جمعیت خیلی نقش حرف اول نمیزنه. یاد کنید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، یک آدم یاد امدادهای غیبی بیفته تشویق میشه، امیدوار میشه، دلگرم میشه. گاهی که استرس جمعیت و امکانات مادی سبب غرور میشه، چند تا تاک، چند تا هواپیما، چند تا چی، چند تا چی، چند تا چی، گاهی همین آمار و این جمعیت ها باعث غرور میشه و همین غرور سبب شکست میشه. در جبهه نصرت الهی لازمه، چه جمعیت کم مثل بعد، در بعد مسلمان ها یک سوم کفار بودن، چه جمعیت کم باشه مثل بعد با نصرت خدا پیروز شدن، چه جمعیت زیاد بشه مثل حنین. ممکن آدم با جمعیت کم جگر داشته باشه حمله کنه به دشمن، ممکنه با جمعیت زیاد جگر نداشته فرار کنه. میخواد بگه شما اینید، در بعد با جمعیت کم خدا خواست پیروز شدید، در حنین تکیه کردید به جمعیت ولی پا به فرار گذاشتید. خب برای ایجاد روحیه تعبد و تواضع گاهی باید نقاط ضعف را به رخ کشید. غرورهای بیجا را آدم بشکنه. سم و ولیت و مدبرین. یادتون نره شما همون هایی که پشت کردید اونا. انسان گاهی وقتا باید یادش باشه. یادت نره دو تو یتیم بودی ها. علم یه جد که یتیم من فعابا. یادت نره تو بی پول بودی ها. و وجد که عائلن فقنا. یادت نره هیچ که تو رو نمیشنا. یادت نره. یادت نره. انسان همیشه باید یاد کند نعمت خدا رو. تا بدون از خودش نیست. تا بدون هر چی داره از خداست. تا روحیه شکرگزاری در او پیدا بشه. تا به شهرت و محبوبیتش مغرور نشه. خلاصه این آیه مربوط به جنگ حنینه. جنگ حنین گفتیم منطقه ایست نزدیک طائف بین مسلمان ها و قبیله حوازن رخ داد. ولذا دوتا اسم داره، هم حنین هم جنگ حنین میگن هم جنگ حوازن. جمعیت مسلمان ها 10,000 تا بودن که مکه رو فتح کردن، 2,000 تا ملحق شدن. جمعیت مسلمان ها 12,000 تا. اما با اینکه 12,000 تا بودن اینا پا به فرار گذاشتن. بعدن دو مرتبه با فراخوانی برگشتن و در برگشت پیروز شدن در عملیات مرحله بعد. خب اینم آیه 24. یاد کنید نقاط ضعف را تا مغرور نشید. یاد کنید نقاط قوت را تا به امدادهای الهی دلگرم بشید. اراده او شما را پیروز میکنه یا شکست میده. جمعیت حرف اول رو نمیزنه. در بعد با جمعیت یک سوم پیروز شدید. در حنین با جمعیت انبوه پا به فرار گذاشتید. نگاهتون به تجهیزات و جمعیت افتاد، از خدا غافل نشیم. نگید با بودن این همه کامپیوتر اطلاعات و حفظ و درسایی که خوندم پس حتما موفق خواهم شد. یه وقت ممکنه همه مقدمات رشد فراهمه، اما رشد نیست. آیه 25 هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجهی که مبذول می‌دارید برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو.
مرا ای گل مرا مشو از من جدا، شب قربت کجا مه تابم کجا، نشستم برد که سر سر زد چو رفتی سر از شب من پر زد، یادت آمد گل بردم زد، مرا ای گل مرا مشو از من جدا، شب قربت کجا مه تابم کجا. یادم کن ز صحرا چو بگذشتی، از دشت هامون ز دریا چو بگذشتی، یاد کن ای مام از داغ جان کام، از بر لاله ها تنها چو بگذشتی، از دشت هامون ز دریا چو بگذشتی، یاد کن ای مام از داغ جان کام، از بر لاله ها تنها چو بگذشتی، مرا ای گل مرا مشو از من جدا، شب قربت کجا مهتابم کجا. صبح سپید من چو گلزار، امید من شکوفا شد، چون من ز سرمستی بزن دستی که دل غرق تمنا شد، با این مهجوری اندوه دوری ای دل چون شادی این گونه مسروری، از ما بگسسته نکشود پرند، مرا ای گل مرا مشو از من جدا، شب قربت کجا مهتابم کجا.
برنامه تا طلوع سحر رو در ساعت 4 بامداد